و لوح درست ناکرده در سر هم شکستی. به جای اینکه روی اون الواح و لوح ها بنویسن و علم خودشون را افزون بکنن، تو سر و مغز هم می شکستن. اون وقت میگه استاد معلم چو بود بی آزار، خرسک بازند کودکان در بازار. این ماجرای خرسک بازی این بوده که یه دایره ای میکشیدن، یکی میرفته تو این دایره، هر کس از بیرون این دایره باید دستش را به دست او میزده و او اجازه نمیداده که از بیرون این دایره دست به دستش بزنن. اما هر کسی که موفق میشد تا با تکان دادن دستش یا حرکات دیگری دست خودش رو به دست او برسونه و بزنه، اون وقت اون کسی که در اون دایره بود باید بیاد بیرون و اون کسی که به دستش زده میرفت داخل اون دایره میشد. این بازی را امیدوارم که درست ترسیم کرده باشم، بهش میگفتن خرسک بازی. آره، بعد از دو هفته میگه بر آن مسجد گذر کردم، معلم اولین را دیدم که دل خوش کرده بودند و به جای خیش آورده. دوباره معلم اولی ها بودن سر جای خودش. اون وقت نتیجه میگیره سعدی که پادشاهی پسر به مکتب داد، لوح سیمینش بر کنار نهاد. لوح سیمین چیزهایی بوده که حالا گاهی حلبی بوده است، گاهی نقره‌ای بوده است، صاف بوده و با مرکب رو اونها می نوشتن، چون کاغذی وجود نداشته. بر سر لوح او نوشته به زر با طلا نوشته بود که جور استاد به زمهر پدر. یعنی سعدی اون معلم نخستین را تایید می کنه که بچه ها از او حساب می بود.
سینمای حقیقت با نام و یاد خدا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و فرهیخته شبکه محترم نمایش. من میثم کریمی هستم و اینجا برنامه سینمای حقیقته. با ما همراه باشید. خب اینجا پردیس سینما گالری ملت، جشنواره سینما حقیقت شروع شده و ما اینجا در خدمت شما شنوندگان عزیز با برنامه سینمای حقیقت هستیم تا شما را از کم و کیف برگزاری 16مین جشنواره سینما حقیقت با خبر کنیم. لطفاً با ما همراه باشید. بسیار سپاسگزارم که امواج رادیویی شما روی موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز تنظیم شده و شنونده شبکه خودتون یعنی شبکه رادیویی نمایش هستید. ما اینجا با برنامه سینمایی سینما حقیقت یا همون سینمای حقیقت در خدمت شما هستیم و توی این چند روز با ما همراه باشید دیگه. ما اینجا توی پردیس سینما گالری ملت اینجاییم که شما، حالا اگر که تشریف بیارید که خیلی خوبه، اگر هم نیامدید شما را از کم و کیف برگزاری با خبر کنید. خب بسیار سپاسگزارم از همراهی شما. همین اول کاری، همین اولین برنامه، من یک مهمان عزیزی رو دیدم داره رد میشه دیگه. ازشون خواهش کردیم که اینجا حضور پیدا کنن. ما توی برنامه سینمای کوتاه خیلی مزاحمشون شدیم و توی جشنواره فیلم کوتاه هم بسیار با ما همراه بودن و یکی از عزیزان هستن دیگه، آقای سعید نجاتی عزیز، فیلمساز خوب. آقا سعید سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میثم عزیزم، خیلی خوشحالم که خیلی اتفاقی تو رو دیدم و ظهر که اومدم پرسیدم که تو هستی یا نه و الان بس افتخارمه که هم برنامه خوبتون رو پیگیری میکنم، هم میدونم که هر جایی اسم بوی فیلم میاد شما هستید و این خودش لذت بخش.
عزیزید آقا، ما این رو به فال نیک میگیریم که اولین برنامه‌مون، اول برنامه شما رو دیدیم و شما اولین مهمان ما هستید. بسیار خوشحالیم. آقا سعید شما کجا؟ اینجا کجا؟
ما هم هر جا بوی فیلم باشه باید باشیم دیگه. راستشو بخوای هممون میدونیم سینما حقیقت، فستیوال سینما حقیقت یکی از معتبرترین فستیوال‌های ایران، شاید هم خیلی نگاه ویژه‌ای حتی فیلمسازهای مستند دنیا بهش دارن، شاید اینو آقای طیب عزیز بهتر بدونه.
مهمون بعدیمون هم لو داریم.
لو دادم آره.
خب بذاریم ما این سلام علیکم با آقای طیب بکنیم. آقا سلام، احوال شما؟
سلام، شبتون بخیر، متشکرم.
قربون شما. هنر رو تجربه دیگه، اینجا نباشه کجا باشه.
زنده باشی.
ببخشید آسای.
زنده باشی و حضور تو این فستیوال باعث افتخاره واقعا. میسم نکته بعدیش اینه که همیشه فستیوال ها محفلی برای دور همی فیلم ساز هاست، یعنی اگر ما حتی بیان فیلم هم نبینیم بچه ها رو میبینیم، از ایده های روزشون در واقع اطلاعات میگیریم، ببینیم دارن چه کار میکنن، حالا هم دیگر رو میپرسیم مثلا چی بهتر از این که بدونیم که چه خبره، چه کارا داریم انجام میدیم و
دوباره رحم سینمایی.
آره، بعد دوباره انرژی میگیری برای این که کارهای بهتر کار بکنی و این محافل رو به سادگی نباید از دست داد.
دقیقاً. حالا ما همچنان در خدمت شما هستیم. آقای طیب از جشنواره برامون بگین. از هنر و تجربه بگید برامون.
هنر و تجربه که جای خودش و وقت و زمان خودش رو داره برای اینکه گفتگو کنیم. الان اینجا کنار هم نشستیم برای اینکه هم کلام بشیم.
بله.
در مورد بزرگترین رویداد فیلم‌های مستند در ایران که واقعاً حالا تو این چند سال اخیر یکی دو تا جشنواره دیگر این رو هم تلویزیون بانی شده و برگزار میکنن، اما واقعا جایگاهی که جشنواره سینما حقیقت برای مستندسازا داره واقعا هیچ جشنواره دیگه ای در ایران
برای مستند
آره باهاش قابل رقابت نیست. خب خدا رو شکر امسال جشنواره برای ما به عنوان برگزار کننده چالش جدید و عجیبی شد، ولی این که میگم خدا رو شکر به این خاطره که الان که امروز روز اول جشنواره در جریانه و دیگه یواش یواش داریم به پایان روز اول جشنواره میرسیم، یه حس و حال جدیدی رو هم داریم تجربه میکنیم. حضور تعدادی از فیلمسازای منتخب از شهرهای دیگه در جشنواره سینما حقیقت چیزیه که یه وقتی رویا بوده برای برگزار کننده ها و رویا بوده برای بچه هایی که میخواستن بیان در تهران و فیلم های مستند رو ببینن. ما تو دوره کرونا دوره 14 باز اون موقع هم یه فرصتی به پیش آمد و جشنواره رو به طور کامل به صورت آنلاین برگزار کردیم. میزان مراجعه و استقبالی که از مخاطبای غیر تهرانی داشتیم فوق العاده چشمگیر بود و الان داریم میبینیم، من همین امروز با چند تا از بچه هایی که صحبت میکردم و اومدن جلو و گپ و گفتی کردیم دیدم که میگن که ما از جشنواره 14 که فیلم ها رو دیدیم لحظه شماره میکردیم که این اتفاق بیفته و خب حالا الان اینجا هستن، فیلم ها رو دارن میبینن، تو جلسه های مختلف شرکت میکنن. این واقعا خیلی یه واقعا جای شوک داره، چون یه حس جدید، یه طعم جدیدیه. قبلا این رو تو جشنواره‌های منطقه‌ای مثلا سینما جوان و اینا مرتبا می‌دیدیم، ولی تو جشنواره سینما حقیقت کمتر پیش می‌اومد. خب این یه نکته. از طرف دیگه هم به هر حال دوره‌ای که داریم توش زندگی می‌کنیم و شرایطی که باهاش همراه هستیم، التهاب‌های عجیب و غریبی رو داریم پشت سر می‌ذاریم. هممون هم کم و بیش متأثریم ازش. اما اینکه انتخاب کنیم که در سمت حقیقت وایسیم یه نکته ایه. من از این که الان این انتخاب رو کردم و این میبینم که این تعداد از بچه های فیلمساز حضور دارن اینجا و دارن فیلم ها رو تماشا میکنن، واقعا به خودم افتخار میکنم و خوشحالم از این که اینجا هستم.
دقیقا، هنر و فرهنگ همیشه باید سر جاش بیسته، محکم و مقتدر و استوار به نظرم دیگه. آقا سعید، سه تا فکر میکنم اگر که اشتباه میگم لطفا منو تصحیح کنید، سه تا از فیلم هایی که توی جشنواره حضور دارند توسط انجمن سینمای جوانان ایران، درست؟ سه تایه فکر کنم، سه تایه درسته. آره. اصلا کلن این اتفاق و این همراه بودن انجمن و سینمای حقیقت فکر میکنم خیلی جذاب باشه، درسته؟ آره. نظر شما چیه؟
ببین راستش رو بخوای آقای طیب خیلی حرف قشنگی زد. شاید بله. اصلا مهم نیست که مثلا سینمای جوان تولید کننده است یا بچهای در ارگان‌های دیگه یا اصلا بچه‌ها به صورت شخصی تولید کردن. این که راستم میگه، من اینو دقت نکرده بودم، چون الان نگاه کردم دیدم که سال‌های پیش خب به خاطر اصلا ویژگی سینما حقیقت امکان این که بچه‌ها از جاهای دیگه بیان وجود نداشته، اما امسال داریم می‌بینیم که بچهای شهرهای دیگه هستن. خب این که همه ایران تهران نیست اصلا لذت بخش داریم. من همیشه میگم که حالا به مثلا به من میگن تو بچه قومی شهرستان و اینها، من میگم آقا شهرستان نگی، شهرهای دیگه. ما شهرهای دیگه این تهران هم مثل شهرهای دیگه، ولی خب به هر حال بر حسب شرایط اینجا امکانات ویژه‌ای داره که میشه بالاخره این فستیوال ها توش اتفاق بیفته. و این که دوستان دعوت کردن، من دارم میبینم و یه زحمت ویژه اتفاق افتاده، یعنی برای این بچه هم کارت دارن صادر میکنن، حتی دارن وقتی اومدن اینجا براشون دیدم که دارن کد ملی هاشون رو میگیرن براشون کارت صادر بکنن.
چقدر خوب، چه اتفاق
خوبی. این خیلی بی‌نظیر بود، از این منظر خیلی دوست داشتنی این فستیوال امسال. و امیدوارم که، من راستش رو بخوای الان یه فیلمی رو دیدم توی بخش جنبی بود و وقتی رفتم خب سالن تقریبا پر بود و این خودش برای روز اول تو بخش جنبی حس دادم که اگر پس سالن‌های اصلی رفته بودم احتمالاً قلقله‌تر بوده این اتفاق افتاده. و این لذت بخش میکنه همراهی همیشه بچه‌های فیلمساز با مسئولینی که مرسوماً میسم یه خوبی این سال‌هایی که حداقل من دارم فیلم می‌سازم از یه جایی به بعدش باعث شده که مسئولین هم مثلا می‌بینی فیلمسازن. مثلا آقای طیب الان یه مدیر بخشیه
بله.
و خودش مثلا یه مدرسه خوبه، فیلمسازی تو دنیا آموزش دیده، فیلمساز. وقتی من باش گفتگو میکنم، میام حرفم رو بزنم، با یک مسئولی مواجه نیستم که مثلا بیوشیمی خونده یا مثلا میکروبیولوژی خونده. بعد میگم
البته فیلم... این رشته ها بد نیست. بله بله.
به فیلمسازی نداره. بعد بگه که خب بله، یه بلهی بگه و در نهایت بخاطر من تا بگم مثلا این فریمر اینجوری کردیم، اینجا چرا پخش اینجوریه، خودش احساس میکنه که فیلم خودشه و میره مثلا اصلاحش بکنه. یا حداقلش اینه که اگر نتونه همراهی میکنه و تو خیالت راحتی که به یه فیلمساز این دغدغه رو گفتی. اینا چیزاییه که ای کاش فراگیر بشه.
دقیقاً دقیقاً. من همین هنگ که آسایی داشت صحبت میکرد داشتم به این فکر میکردم که جای فارغ التحصیلان چی بود؟ چی بود ما میگفتیم؟
کانون دانش آموختگان.
دانش آموختگان. آره این کانون دانش آموختگان. آقای طیب من بگم، ما توی جشنواره فیلم کوتاه یک اتفاقی افتاد که خیلی جذاب بود به نظرم، هم برای برگزار کننده ها هم برای خود دانش آموخته ها. درست گفتم این دفعه دانش آموخته ها. این بود که یک مراسمی برگزار شد و همه دانش آموخته های سراسر کشور از دوره های قبل تو اونجا جمع شدن و ما این رو دیدیم دیگه، خیلی از مدیران یا شاید خیلی از مسئولینی که الان به قول آسعید اون موقع میگفتن طرف معاون وزیره، طرف مثلا مدیر فلان جا هست و الان دیگه ربطی به فیلمسازی نداره، ولی توی انجمن دانش آموخته انجمن بود و این اتفاق که مدیران و مسئولان جشنواره ها یا مثلا این ارگان هایی که مربوط به فیلمسازی هستن خودشون فیلمساز باشن خیلی اتفاق خوبی میتونه باشه. پردیس سینما گالری ملت، خب شما جز مدیران هستین دیگه، این اتفاق با توجه به تجربه خوب سینمای جوان بود یا نه از قبل قرار بود توی سینما ملت برگزار بشه؟
صادقانه بخوام بگم پردیس سینمای ملت انتخاب اول ما نبود.
آها.
ما بعد از سینما فلسطین، از زمانی که تجربه جشنواره رو در چارسو داشتیم، مخصوصا اونهایی که تجربه بیشتر و سابقه بیشتری داشتن، واقعا پردیس چارسو رو و سینمای چارسو رو خونه جشنواره حقیقت میدونستیم.
چند سال پشت سر هم برگزار شد؟
خاطرم نیست، فکر میکنم
تا 3-4 سالش من یادم
7 یا 8 دوره اونجا برگزار شد. ولی خب هر سال شرایط تغییر میکنه و بعد با انتخابای جدید مواجه بشیم. امسال شرایط مهیا نشد که اونجا باشیم. خب اونجا یک مزیتایی داشت، اینجا هم مزیتای خودش رو داره. ما اونجا یه موقعهای محدودیت نمایش داشتیم به خاطر کم بودن سالن ها، ولی اینجا چیزی که فراوون سالن، چیزی که عیان، امکانات نمایشی خیلی خوب.
و اصلا وقتی وارد پردیس سینما گالری ملت میشیم، ما احساس میکنیم که وارد یک جای سینمایی شدیم، وارد یک جایی که مهیا هست برای برگزاری یک رویداد سینمایی. من این تجربه رو دارم از تجربه جشنواره
فیلم. من توی حرفتون میام، یادتون باشه سینماگر و فیلمه که روح میده به اون ساختمون. این ساختمون بدون فیلمسازا یک بنای توش هر اتفاقی میتونه بیفته.
100%.
ولی این جذابیتی که الان ما باهاش مواجهیم در برگزاری جشنواره گذشته و این جشنواره، من سهم بیشترش رو میدم به فیلم ها، سهم بیشترش رو میدم به فیلمساز ها و سهم مهمی رو میدم به تصمیم برای برگزاری این ایونت توی این مجموعه. اما از امکانات این مجموعه هم گفتم، واقعا تعریفیه، خیلی بله. خوبه. از بودنمون اینجا اینو به عنوان یه چالش جدید برای خودمون دیدیم، چون عادت داشتیم به برگزاری جشنواره در چارسو، اما بالاخره این چالش رو هم پذیرفتیم و امیدوارم هستم که بچه‌هایی که میان اینجا فیلم ببینن، هنرمندایی که میان فیلم‌های خودشون رو روی پرده تماشا می‌کنند، از این تجربه و از این چالش با رضایت عبور کنن.
انشالله همینطوره. حالا من البته خودم، این نظر شخصی منه، من دوست نداشتم چارسو رو، چون وارد یک اول طبقه اول تا حالا طبقه سوم چهارم که میشی مرکز خرید. بعدش اون اتفاق سال گذشته یا مثلا سالهای قبل توی چارسو برگزار میشه، نظر شخصی منه، خودم دارم میگم، ولی من اینجا رو بیشتر دوست دارم. اجازه بدید من اینجا رو دوست دارم.
روح سینما هر کجا که دمیده بشه لذت بخشه.
واقعا همینطوره. واقعا
پیشنهاد خوب باید بدیم به مسئولین سینمایی. فکر کنم خودشون هم شاید دغدغه‌شون بوده، ولی بر من عجیبه که ما خودمون اسمشو هر چی میخواید بذارید، کاخ جشنواره، نمیدونم، واقعا ما این همه فستیوال درست و درمون داریم که به راحتی میتونیم خودمون، چرا نباید مثلا سازمان سینمایی یک مکانی رو ویژه، بعد اون موقع طراحیش هم ویژه میشه، ما میدونیم که چه اتفاقی باید بیفته، چند تا آسانسور داشته باشه، کجا باید سالن ها به چه مقداری باشه. یه ذره این از این مطالباتیه که خیلی وقته هی میگیم، و بازم الانم از این طریق حداقل بگیم شاید یه عزیزی از مسئولین گوش کرد و یه زمین این وسط تهران.
حالا من یه جور دیگه بگم این رو، آقا اصلا زشت ما نداشته باشیم، به خدا زشت یک محل دائمی برای جشنواره فجر نداشته باشیم، برای یه محل دائمی داشته باشیم جشنواره فیلم فجر توش برگزار بشه، جشنواره سینما حقیقت برگزار بشه، جشنواره سینمای کوتاه برگزار بشه. آقا زشته. اگر اون مسئولی که حالا آقا سعید خیلی گفت بشنوم، من میگم بشنو لطفاً آقا، ما باید مطالبه کنیم دیگه. آقا این محل دائمی برگزاری جشنواره ها باید اتفاق بیفته.
میدونم که الان تو سازمان سینمایی دارن این کارو انجام میدن.
آیه یعنی طیب با احترام، چند ساله دارن
آره،
میگن ما داریم انجام میدن.
حالا امیدواریم که انجامش بدن.
واقعا
امیدواریم که انجامش بدن و برگردیم سر وقت جشنواره فیلم مستند سینما حقیقت. من یه نکته ای رو بگم. خب گفتیم از سالن و اینکه نمایش داریم اینجا و کیا میان و اینها، اما یه تجربه‌ای که از دوره 14 هم شروع شده و امسال هم توی جشنواره باهاش همراهیم، فرصت نمایش آنلاین فیلم هاست.
من میخواستم این سوالو بپرسم چون برای خود من پیامکش اومد که شما میتونید از طریق برخط هم این جشنواره رو دنبال کنید. من آنلاین رو میگم برخط چون به ما گیر میدن.
بله چشم، ما میگیم برخط. خب این فرصت الان برای همه امکان پذیره به دو شکل. بچه هایی که شناخته شده هستند از نظر دبیرخانه این جشنواره، یعنی فیلمی رو ثبت نام کردن در جشنواره این دوره ولی اینکه انتخاب نشده، و یا ثبت نام کردن در کارگاه ها بخش های جنبی، همه اونها این امکان رو دارن که علاوه بر اینکه اینجا حضوری میتونن بیان فیلم ها رو ببینن، از طریق اون سامانه خانه جشنواره که روی سایت irandocfest.ir در دسترس هست برن و رایگان همه فیلم ها رو ببینن.
همه فیلم ها رو میتونن به صورت برخط ببینن و باید ثبت نام کرده باشن توی جشنواره و یا نامه‌ای باشه مجوز.
این شکل اولی بود که گفتم افرادی که تو جشنواره زمانی که فراخوان جشنواره داده شد یه فیلم ثبت نام کردن، یا در بخش کارگاه ها بخش های جنبی ثبت نام انجام دادن و رجیستر شدن توی این دوره، امکان این رو دارن که فیلم ها رو رایگان ببینن. غیر از اون هم باز ما این امکان رو برای همه مردم، هر کسی که علاقه‌مند به سینمای مستند هست، قرار دادیم که بیان و از طریق همین سامانه برن روی پورتال جشنواره یا به صورت مستقیم روی سامانه هاشور پکیج جشنواره رو بخرن.
و مبلغش رو میشه بگین؟
250,000 تومان
برای همه فیلم.
برای همه فیلم ها.
به چه مدت؟
ما تا پایان اختتامیه که حتما نمایش فیلم ها رو داریم، ولی به رسم دو سال گذشته احتمالاً 48 یا 72 ساعت بعد از پایان اختتامیه هم این فرصت رو میذاریم، مخصوصاً برای اون افرادی که میخوان فیلم هایی که جایزه گرفتن و برگزیده هستن رو بتونن ببینن برن. و
حالا من دارم این خواهش رو از شما میکنم به عنوان مدیران جشنواره، اگر که بشه این زمان استفاده از این اکران‌های برخط رو بیشتر بشه، فکر می‌کنم استقبال بیشتری بشه، چون به قول فرمایش شما اختتامیه فیلم‌های برگزیده میشن و خیلی‌ها می‌خوان اون فیلم‌ها رو ببینن، یا مثلا برای بچه‌هایی که اینجا مشغول به فعالیت هستن از رسانه‌ها، خب معمولاً دارن کارشون رو انجام میدن نمی‌رسن فیلم‌ها رو ببینن.
این یه تعامل دو طرف است. ببینید پنجره عرضه فیلم در جشنواره در چرخه حیات یک فیلم یک پنجره ایه که کوتاه مدته، یعنی فیلم ها در یک جشنواره یک بار، دو بار، چهار بار یا شش بار نمایش داده میشه و تمام. چرا؟ برای اینکه این عرضه محدود فرصت ایجاد میکنه برای اینکه سایر جشنواره ها، سایر رویدادها، سایر پنجره ها، یعنی امکان بلیت فروشی و عرضه اون فیلم در مثلا همین گروه هنر و تجربه، اکران آنلاینش در سامانه هایی که در دسترس هستن، یا فروش حق پخش تلویزیونی اون به صدا و سیما یا تلویزیون اینترنتی که در مثلا آی پی تی وی هایی که دارن فعالیت میکنن. خب وقتی ما اینو اکستند، وقتی وسیعش میکنیم، تمدیدش میکنیم، دیگه خب عمده اون مخاطبایی که میخواستن فیلم رو ببینن میبینن و این یه لطمه‌ای به فیلم میرسونه. برای همین سعی میکنیم به عنوان یک چاشنی کنار زمانی که جشنواره داره برگزار میشه در حد یک 48 ساعت یا 72 ساعت این فرصت رو تمدید بکنیم که افرادی که اومدن تو خونه جشنواره و وارد این دوره جشنواره حقیقت شدن، اون فیلم های برگزیده رو هم فرصت داشته باشن و ببینن، و ما هم محافظت بکنیم و این فرصت رو نگه داریم برای فیلمساز که فیلمش رو در سایر پنجره ها عرضه بکنه و ازش بهره برداری کنه.
انشالله. من حالا بازم از شما سوال دارم آقای طیب. آسایید به عنوان یک فیلمساز امروز فیلم مستند دیدین دیگه؟
بله همینو دیدم. میخوام بگم
چطور بود؟
اگر میسم تازه اومده سینمای جوان میخواد دوره فیلمسازی ببینه، اگه فیلم میساخت این حرفو نمیزد، چون درش نمیسوزه دیگه. حالا مثلا به عنوان فیلمساز نمیبینه که میگه حالا بذار ببینم، فکر نمیکنه مثلا یه دو سال طرف زحمت کشیده بعد همینجوری. آره یه سره میدونی میسم چیز میشه، واقعیتش فیلمساز حق داره که یک خورد ارائه بده و بعد بازگشت سرمایه داشته باشه. یعنی رسما اگر شما یه ماه مثلا بگید، شاید خیلی ها دوست داشته باشن، ولی منصفانه نیست. فیلمساز چه گناهی کرده؟ تازه میخواد شروع مثلا فستیوالیش سینما حقیقت بعد بخواد جای دیگه اکران میکنه، همین خودش باعث آسیب دیدن میشه. انشالله فیلم میسازی بعد مثل بچهت میبینی که نمیشه، بعد بزرگش بکنی یه مرحله پخش.
درسته.
من یه فیلم دیدم، ببخشید دو تا فیلم،
دو تا.
یه فیلم راجب حیات وحش بود.
بچه‌ها دارم با شما خداحافظی میکنم.
بچه‌ها خداحافظ. راجب فیلم
میگن راجب فیلم ما هم بگیم.
آره الان همین میخوام بگم. یه فیلم راجب حیات وحش بود، زاگروس وحشی. یه فیلم هم بود که خانم کاملی تدوین کرده بود که الان گفت راجب فیلم هم بگو.
خانم کاملی.
بله بله. فیلم ساکن طبقه 5.
ساکن
طبقه 5. استاد صادقی بود که
هنرمنده.
هنرمنده ساکن آره طبقه 5.
هنرمند ساکن طبقه 5. هنرمند واحد 5. بله بله. دیگه.
آره. و به نظرم به فیلمی بود که یعنی بیشتر حسرت خوردم که چرا مثلا رجوع کسی مثل استاد صادقی شاید هم ساخته شد و چرا زودتر فیلم ساخته نشد، چرا باید بعد از فوتش، یعنی همه اون چیزهایی که پی هر سال همه همون میگیم و مثلا چرا باید اینجوری الان بیایم سینما. یکی خوبی های سینما حقیقت هم اینه دیگه.
بله.
یه دفعه با فیلمی مواجه میشی که اصلا یه آدمی رو که اسم ایشون رو که خب شنیدیم، یعنی اگه یه ذره تو ورطه هنر خورده باشید میدونید، ولی اینجوری بهش نگاه کردن دلت میسوزه که مثلا کاش 10 سال پیش از این آدم فیلمی ساخته میشد، کاش موقعی که زنده بود این اتفاق افتاده بود. اما با این حال باز هم باید فرصت رو غنیمت شمرد، اومد این فیلم هایی که بچه ها زحمت میکشن، حالا به هر طریقی چه پورتره باشه مثل این فیلم یا چه زحمت حیات وحش رو توی اون فیلم کشیده بود که خب چقدر این زیبایی های زاگروس نشون داده
زیبا
بود. آره خیلی بی نظیر بود.
آره،
آره امیدوارم این اتفاق بیفته.
از این ایکاش ها البته ما زیاد داریم ولی امیدواریم که این ایکاش ها کم بشه، ما بگیم چه خوب چه خوب. حالا آره، یه نکته هم من بگم از مزایای برنامه زدن توی ما میگیم برنامه زدن، تهیه برنامه توی جایی که داره جشنواره برگزار میشه، همین اتفاقهایی هست که فیلمسازها رو ما میبینیم راجع به فیلمشون صحبت میکنیم.
هر کسی هم شجاعت نداره اینجوری کار بکنه، میدونید تیمتون شجاعه،
لطف دارین شما.
خوبه که اینجوری دفعه قبلی آخه دیدم مثلا من تلفن زده شد میکائیلم.
آره دیدی، خیلی تجربه، اونم تجربه باحالی بود. ما حالا با آقای طیب بگم توی اون جشنواره آقای نجاتی گوشیش زنگ خورد، ما گفتیم رو آنتن لطفاً جواب بده، جواب داد، آقای میکائیل دعیانی بود و ایشون رو کشوندیم اینجا چون غیر از این نمی اومدن دیگه. آره و روی آنتن گفتیم الان تشریف بیارید تا 3 دقیقه دیگه مثلا ما منتظر شما، شما هم اگر گوشیتون زنگ خورد لطفاً جواب بدید. یه اتفاق خیلی خوبی که افتاده فکر میکنم توی جشنواره های دیگه همه فیلم ها به صورت برخط اکران نمیشد، ولی امسال اولین باره یا نه سالهای پیش، حالا غیر از اون سال عجیب کرونا.
ببین کلن نمایش برخط فیلم ها خیلی مرسوم نبود، یا بهتر بگیم بله. اصلا مرسوم نبود تا قبل از این پدیده عجیب و غریب کرونا. صرفا یه سری جشنواره ها کلن به صورت برخط برگزار میشدن که اونها در کلاس ها و معمولا گریت های پایین تری قرار داشتن، اما
درجه های پایین
الان دیگه این تجربه برای فیلمساز ها برگزار کننده های جشنواره و مخاطبا یک تجربه مثبتی بوده. اجباراً تو یک دوره این جشنواره بعضی جشنواره ها برگزار نشدن ولی جشنواره های دیگری که برگزار شدن همه بازخوردهای مثبت گرفتن و دیگه بخش نمایش برخط فیلم ها به نظرم بخش جدایی ناپذیر جشنواره ها شده. حالا ممکنه که بخش مسابقه اصلی رو نمایش ندن، بخش ویژه رو نمایش بدن، ولی این دیگه این الان اومده توی سبد و توی حالا ما میگیم تو اون جدول بندی و باکس بندی جشنواره انگاره که یه سالونی هم تعریف شده به اسم بله. نمایش برخط.
بله.
خب از این فرصت ما داریم استفاده میکنیم. عرضه همه فیلم ها هم تصمیمیه که هر دوره بر اساس شرایط و ضوابطی که وجود داره گرفته میشه. طبیعیه یه موقع هایی بعضی از فیلم ها
به دنبال اکران های
شرایطشون شرایط اکران عمومی نیست، یعنی خود فیلمساز از ما تقاضا میکنه که آقا فیلم من رو عرضه نکنید برای مخاطب عمومی. شب یادتون باشه مثلا فیلم اگر اشتباه نکنم الفزار در جشنواره فجر سال گذشته بعد از اینکه اکران عمومی شد یه چالشی رو توی یکی از شهرها ایجاد کرد. خب موضوع یه موضوعیه که وقتی میاد عرضه میشه، ما این رو در سینما حقیقت سال گذشته هم داشتیم، امسال هم این رعایت و این دقت رو داریم میکنیم که مراقبت بکنیم این عرضه فیلم ها و فرصت دادن به نمایش فیلم ها نباید تبدیل بشه به اینکه خدای نکرده یک چالشی رو ایجاد کنه، چرا که فیلم های مستند بعضی هاشون واقعا